قوانین در بند ذات ماده 14 قانون بحران، همین لایحه‌ای که آقای آقا میری و اینا زحمت کشیدم، من خودم هم شرکت داشتم در جلساتشون، همه اینا رو بذاریم یه جا به عنوان قانون، اونی که در عمل اتفاق میفته به عنوان مثال وزارت نیرو باید چیکار کنه؟ وزارت صنعت و معدن جایی که مثلا فرو نشسته زمین هست نباید مجوز تأسیس کارخونه آب بر بده، یا وزارت کشاورزی سیستم آبیاری خودش رو در دشت ورامین باید مکلف بشه ظرف یک سال دو سال مدیریت کنه، یا نوع کشت زرعش رو، یا وزارت راه باید تو مسیریابی ها و مکانیابی ها با علم به این پدیده عمل کنه، که برخی موارد البته نکات مثبتی رو شاهد بودیم، به عنوان مثال مثلا نهضت ملی مسکن رو استعلام میکنن اگه زوم فرو نشستی اونجا نسازن، و مواردی مثل این. وقتی اینا به عنوان تکالیف اجرایی دستگاه های اجرایی در بیاد به صورت برنامه های سالانه، اون وقت است که ما میفهمیم مثلا در پهنه فرو نشستی اصفهان یا جنوب غرب تهران یا مثلا در ورامین چقدر این پدیده کنترل شده. ما این امید و آرزو رو به این خاطر داریم که تجربیات موفق جهانی در این خصوص نشون میده که کشورهایی عمل کردن و به عنوان مثال نرخ فرونشست زمین رو از که زمانی 12 سانتی‌متر در سال بود الان به 0 رسوندن. ما هم متخصص خوب زیاد داریم، امکان اجرای این کار رو هم داریم. چیزی که محوه اون حلقه اتصال بین قوانین و اجرای ملموس سالانه است که نیست. این مشکل عمده برای پدیده‌ای مثل فرونشست زمین است که امیدوارم حالا با همت دوستان دیگه این اتفاق بیفته. واقعا به مرز بحران رسیدیم در این پدیده.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بیت‌اللهی، همراه ما بودید از ابتدای برنامه. بیش از این شما رو پای خط نگه ندارم، یه چند دقیقه میخواییم با آقای آقامیری بیشتر گفتگو کنیم. جناب دکتر بیت‌اللهی که گفتگوشون رو تقدیمتون کردیم، ریاست بخش زلزله شناسی مهندسی خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هستن، با ایشون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون آقای دکتر. گفتگو با جناب آقای دکتر آقامیری که ریاست کمیته عمران شورای شهر تهران هستن. آقای دکتر آقامیری بفرمایید، حالا جدای از این برنامه‌ریزی کشوری، جدای از گلمندی که آقای دکتر بیت‌اللهی داشتن نسبت به این که یک واژه هم در برنامه هفتم ثبت نشد برای فرونشست، خود اقدامات در محدوده شهرداری تهران با توجه به اینکه شما الان پیگیر این امر بودین مسلما اهمیت داشته برای شورای شهری مثل تهران و به تبع شهرداری هم با خبر هست از این موضوع، کما اینکه ما خبر گاه و بیگاه میشنویم یه جایی بالاخره یک فروریزشی بود، حالا آیا واقعا میشه بهش گفت فرونشست یا خیر؟ بفرمایید که اقداماتی که در خود محدوده شهر تهران برای مقابله با فرونشست هست میتونیم ازش اسم ببریم؟
ازم بزرگتون که اول یه اشاره به فرمایش آقای دکتر بیت‌اللهی کنم، فرمایششون کاملا درست که ما نمیخواییم که یک لایحه صرفا قانونی مصوب بشه بعد به جز قوانین دیگه این بین 30,000 40,000 50,000 قوانین که حالا مصوب شده گذاشته بشه. ما تو این لایحه تضمین دیدیم برای این کار، یعنی باید کسایی که مسئولیت به عهده میگیرن باید ضامن اجرا هستن و باید سه ماه یه بار این گزارش بدن و به اون معروف یک مجموعه فرادستی دارن که باید بین گزارش مستمر بدن و تغییراتی که حسش رو از طریق سازمان جغرافی و سازمان زمین شهری، سازمان زمین شناسی که اونها تغییرات اقلیمی و تغییرات به قول معروف فرونشست اینها رو در کدهای ارتفاعی دارن، اینها رو به صورت مستمر اینها پایش کنن و نتایج ما سال به سال ببینیم که این کاری که انجام داریم میدیم سال به سال نتایج چی هستش و نقاط مثبت و ضعفش رو ببینیم. ارزم بزرگتون که در بحث شهرداری تهران چون بحث فرونشست ارتباط مستقیم با مدیریت منابع آبی داره. خب قبلا میدونید شنیده بودید توی خبرها میشنیدید که بالاخره فضای سبز تهران رو با چاهای آب به قول معروف سطح شهر تهران دارن آبیاری میکنن و این چاها آب غالبا برای آب شرب استفاده میشد و نزدیک مثلا میگفتن آقا نزدیک 600-700 تا چاه هستش در سطح شهر تهران که ما این چاها برای فضای سبز شهر تهران آبیاری میشه و اینها بعدا برای آب شرب ما مسئله ایجاد میکنه. خب این تغییراتی که از دوره گذشته شروع شد و در این دوره به جدیت ما پیگیرش بودیم با ترم دردهایی که در وسط فرونشست داشتیم اینه که بحث بازچرخانی آب رو داشتیم. به این صورت از فاضلاب شهری که به اونم در تصفیه خونها اونجا میرفت و تصفیه میشدن به عنوان آب خاکستری خروجی داشتن، اونها رو ما بازچرخانی کردیم برای آبیاری فضای سبز. البته بیشتر فضای سبز قسمت کمربندی چون آب خاکستری آب دیگه های مختصری داره که ما توی فضایی مستقیم من حالا اون پارک های کوچیک فضای مستقیمی که با مردم ارتباط دارند و اونها رو نمیتونیم کار انجام بدیم.
بله.
ولی برای فضا سبزی گسترده‌ای که ما در کمربندی های شهر داریم اینها رو همه رو واسطه بازچرخانی آب داره تقریبا به مرز 70-80 درصد رسیده که از طریق همه آبای خاکستری و بازچرخانی آب داره آبیاری میشه و تا اونجایی که ما تونستیم استفاده از شاهای درصد شهر رو بسیار محدود کردیم که الان تقریبا داره به صفر نزدیک میشه. میگم مگه اینکه اون پارکایی که بالاخره ارتباط مستقیم با مردم هستن که اونجا رو بالاخره باید آب مناسب و سالم استفاده بشه که مردم بالاخره تو زمین چمن میرن استفاده میکنن، بچه‌ها اینها ارتباط دارن، خود اینکه آب دیگه استفاده بده نکنه. اونها دیگه ما اونجا بحثای محیط زیستی هستش که اونها باید رعایت بشه و آب سالم استفاده بشه. خاطر ارتباط مستقیم با مردم که اونجا ما دیگه گریز ناپذیر اونجا.
بله.
ولی بقیه موارد رو بسیار تو این کار جدیت به خرج دادن و الحمدلله در این دوره موفقیت خوبی به دست اومد در مدیریت منابع آبی در سطح استفاده از آبیاری در مصرف کشور است.
بله.
موضوع بعدی ما یک لایحه داخلی داریم.
عذرخواهی میکنم ازتون، فقط 20 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
ما یه لایحه داخلی داریم در خود شهرداری که اینو داریم انشالله به مرحله اجرا میرسونیم که انشالله گزارش رو بعدا خدمتتون عرض میکنم
که دیگه میشه مربوط به فعالیت هایی که برای شهرداری لازم برای داخل خود شهرداری. سپاسگزارم آقای دکتر، فرصتی بود بالاخره بازم نوید بخش بود همین قدم هایی که برداشته شده در خدمتون گفتگوی داشته باشین درباره فرونشست. ممنونم که همراه ما بودید و خوبه که شورای شهر تهران نسبت به این قضیه حساس هست. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بزرگوارید، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده این نظر میگید تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
صد و دو ثانیه با غزه.
And to leave their homeland, and we will stand here. We will not forget them.
تجمع کادر درمان انگلیس در حمایت از مردم فلسطین. ده‌ها تن از کارکنان کادر درمان انگلیس به نشانه اعتراض علیه بازداشت و شکنجه همتایان فلسطینی خود توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار پایان فوری جنگ در غزه شدند. ایرلندی ها خواستار اخراج سفیر اسرائیل شدند. حامیان فلسطین در دوبلین تظاهرات برپا کردند. تظاهرات کنندگان پارچه هایی به دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: سفیر اسرائیل را اخراج کنید و نسل کشی را متوقف کنید.
ما نحن هنا في مخيم جبال للاجئين
في شمال غزه و اردوگاه جبالی اومدیم. شهرداری های این منطقه نشستی ترتیب دادند تا درباره آنچه ممکن است در این منطقه رخ دهد هشدار دهند. بر اثر حملات رژیم صهیونیستی خودروهای سنگین شهرداری ها از بین رفته. این مسئله مشکلات زیادی از جمله در دفع فاضلاب به وجود آورده است. شهرداری های شمال غزه اعلام کردند آبهای ساحلی شمال نوار غزه هم با ورود فاضلاب آلوده شدند.
نوبال آلیان خبرگزاری صدا فسیما غزه.
و فلسطین را آزاد کنید. نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در حال عبور در یکی از خیابان‌های تل‌آویو با صهیونیست‌های خشمگین روبرو شده و یکی از آنها فریاد می‌زند: فلسطین را آزاد کنید.
غزه تنها نیست.
نشستن تموم پیکرا به خونه هست، عروسکای غرق خون دخترا به خونه هست، نگاه بیقرار و داغ مادرا در این سکوت. بزن صدا، صدای تو میرسه به آسمون، دعای تو میرسه که نصرت هست، خدای تو میرسه. بزن صدا، صدای تو میرسه به آسمون، دعای تو میرسه که نصرت هست، خدای تو میرسه. صدای ما نگاه کن، به چشم خیس بچه های ما نگاه کن، به بغض بین هر دعای ما یا صاحب از زمان. دعای تو گره وا میکنه دلامونو، مداوا میکنه جهان تو رو صدا میکنه. دعای تو گره وا میکنه دلمونو، مداوا میکنه جهان تو رو صدا میکنه. شبای سرد بی پناهیه، غریبی تموم جرم طفل بی گناهیه، غریبی همین گریه ها و سوز و آه که میرسه. قسم به نور سحر میرسه شب سیاه، به آخر میرسه سپاه هم به خیبر میرسه. قسم به نور سحر میرسه شب سیاه، به آخر میرسه سپاه هم به خیبر میرسه.
غذا، سلامت، زندگی عنوان برنامه بعدی است از شبکه رادیو سلامت که دعوت میکنم بشنوید.
غذا، سلامت، زندگی. به نام دانای توانا، خالق خوبی ها و زیبایی ها. سلام. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شما هم میهنان گرامیه. متشکریم از همراهیتون با یکی دیگه از برنامه‌های غذا، سلامت، زندگی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. با حضور کارشناسان محترم و استادان گرامی دانشگاه در خدمت شما هستیم با تقدیم موضوعات و مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. امیدواریم که گفتگوها مورد توجه شما قرار بگیره. اگر پرسشی هم دارید لطفاً مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه بایدها و نبایدهای مصرف روغن در طبخ غذای نظری. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز هم مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر آقای دکتر. موضوعی که امروز بهش میپردازیم بایدها و نبایدهای مصرف روغن در طبخ غذای نظریه. ابتدا شما بفرمایید که اهمیت توجه به سلامت و بهداشت غذاهای نظری تا چه میزانه و چرا انقدر مهم هست؟ چه اتفاقی مگر میفته از بعد تغذیه؟
و حالا که افرادی که غذای نظری میخورن فقط بحث شکم سیری نیست، خیلی وقتا جنبه درمان و شفا داره. ولی اعتقادی از باوری هست که فرد غذای نظری میخوره اثرات معنوی داره، غیر از بحث مسائل تغذیه اثرات معنوی داره و حس و حال خاصی هست و بیشتر با نیتی نیستش که نه که سیر بشیم. حتی در مقدار کم هم که میخورن به نیت سلامتی میخورن، نه برای لذت بردن. مثلا شما وقتی فست فود و پیتزا میخورید اول آخرش میخواید لذت ببرید. همه میدونن ضرر داره، همه میدونن آقا فست فود ضرر داره، پیتزا ضرر داره، ولی خب میخورم. میگه آقا کیفم اینه، لذت اینه با نوشابهش هم بخورم، داغش هم بخورم، شورش هم میخورم. میدونه. ولی در بحث غذاهای نظری میگم غالبا جنبه های مسائل معنویش میگه بیشتره و غالبا افراد خیلیشون میگم بیمارانی هستن که به نیت سلامتی و شفا میخورن. باید اونا تو دقت که بکنم بحث فرهنگ سازیه. به حال یعنی غذایی که به حال بخش از فرهنگ اسلامی ما هست همراه با سلامتی باشه، درست بودن باشه، یعنی مثلا سالم بوده هست. میگم دقیقا با مقوله فست فود کاملا دو تا قطب مخالف هم هست. شما در بحث فست فود هدف قایی و نهایی اینه که خواهی لذت داری، اصلا نه برای چیز مهمه، سلامتی مهمه، نه فشار خون. میدونی که بله این فست فود که میخوری نوشابه داره شوره چربه، میتونه برای چاقی شما، کبد چرب شما، برای دیابت شما، برای تمام جنبه سلامت ضرر داشته باشه، ولی خب به جنبه لذت میخورید. پس یادم باشه ما نظری نمیخوریم که سیر بشیم، نه، تو هر خونه برای بعض خودش غذا هست، برای سیر شدن نیست، برای لذت نیست. بخش اعضاش به خاطر بینیت میگم حالا هوای معنویش هست و درمان بیماری ها و شفا هست. دقت هم کرده باشین اکثر آشپزهای هیئت ها این درک و فهم رو دارن، معمولا غذاهاشون کم نمک، میگم مثلا خیلی از افراد به حال ممکنه فشار خون داشته باشن، خودشون به غذا نمک اضافه. غالب غذای نظری معمولا یا بی نمک یا کم نمک، خصوصا حلیم اونو میپزن، دقت کنن خیلی از آش ها اونا که درست میکنن ادویه داره اما نمک نداره. در طور روغن هم همینطور، به حال یکی از مواردی که باعث بیماری میشه تو انسان مازاد کالری هست که از طریق چربی وارد بدن میشه، خصوصا اینکه اگه این چربی اشباع باشه، کلسترول داشته باشه و از همه بدتر حرارت بالا داشته باشه. حواستون باشه وقتی ما غذا رو سرخ میکنیم، مثلا قیمه، سیب زمینی سرخ میشه، بادمجون سرخ میشه، حرارت بالا میبینه، اون رطوبت و حرارت، چون مثلا بادمجون یا سیب زمینی یا گوجه رطوبت داره دیگه، رطوبت و حرارت بالا اثرات خیلی بدی روی روغن داره، میتونه باعث تولید آکرولئین و پروکسیدها بشه. هم آکرولئین هم پروکسیدها مواد بسیار مضر برای دستگاه سلامتی ما، یعنی هم برای گوارش هم تنفس میتونه اثر تخریب داشته باشه. درسته دو تا مقوله رو ما همیشه به هیئت ها در رسانه گوشزد میکنیم، یکی میزان حرارتش هست، خواهشن سعی کنیم ذره صبورتر باشن، با شعله کمتر اینا رو پخت بکشه، سرخن با شعله ملایم باشه، روغنش اندازه باشه، خیلی پرچه و پر روغن درست نکنن و معمولا از روغن‌های استفاده کنن که مخصوص سرخ‌کن میشه و تحمل حرارت بالا رو داشته باشه.
بسیار عالی. و کسانی، عزیزانی که میخوان در این روزهای پایانی ماه صفر غذای نظری آماده کنن، آقای دکتر رضایی، بهتر هست که در زمینه مصرف روغن و چربی چه نکاتی رو مورد توجه قرار بدن؟
نکنیم به حال ما زندگی شهریه، ما یه آدم بسیار کم تارکه، ما با یه آدم روستایی که از یه ده به یه ده میره تا مثلا بره حالا مواد غذایی تهیه کنه، کاری انجام ده، فرق ما تا سر کوچه هم میخوام بریم ترجیح میدیم که با پیک برامون نون بیارن دم خونه، پیتزا رو بدن دم خونه. در چه تحرک ما کم شد در زندگی شهری، خصوصا در هوای گرم تابستان معمولا غذاها باید غالبا کم چرب و کم کالری باشه. در چه تا اونجایی که برامون مقدوره چربی های آشکارش باید چی باشه، به حداقل برسه و از روغن کمتر استفاده کنیم. و میگم یکی از راهش اینه که شعله غذا رو کم کنیم، وقتی ما مقدار روغن رو کم میکنیم ممکن راحت به راحتی دود میکنه، اون موقع سرخ شدن به درجه اشتعال و دود برسه، سعی کنیم شعله غذا رو کم کنیم. یه ترفندی که خیلی از آشپزها قشنگ بلدن، سرخ کردن در روغن عمیق، دیپ فات فراینگ، سرخ کردن در روغن عمیق هست، روش خیلی خوبیه. حجم زیادی روغن رو میرسن ولی مقدار زیادی مواد غذایی سرخ میشه و بعد از چند بار که رنگ روغن و بوی روغن تغییر میکنه دیگه دور ریخته میشه. حواستون باشه وقتی در روغن عمیق سرخ میکنی، معمولا روش سرخ کردن روش مناسب تریه و حرارت کمتری روغن تحمل میکنه، اما بعد از چند بار که استفاده شد اون روغن دیگه باید دور ریخته بشه. ببینید اگر رنگ بو تغییر بکنه در اون روغن، باید بهتره که اون روغن دیگه استفاده نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی و دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم گوش کنیم به بخش گزارش. بعد از شنیدن گزارش آقای دکتر رضایی، ما توضیح تکمیلی شما رو میشنویم در تایید یا تصحیح مطالب مطرح شده در گفتگوی همکار گزارشگر سارا اکبری با همیهنان خوبمون. خیلی متشکرم.
نظر همه دوستان قبول باشه انشاءالله، چه اونهایی که نظر مالی دارن، چه اونهایی که نظر توزیع غذا دارن و چه عزیزانی که نظر فرهنگی دارن. در بوستان ملت هستم کنار دو تا مادر عزیز که نمیدونم تجربه شیرین نظری دادن رو داشتن یا نه. خب سلام به شما.
سلام عزیزم، وقت بخیر.
بزرگواری، شما خوب هستی؟
سلام،
روز شما خوش انشالله، موفق باشین.
تجربه نظری دادن رو داشتین؟
بله.
سلام، بپرسم نظرتون چی بوده؟
نظر آش داشتم.
آش داشتین و شما؟
منم نظر میکنم الان که تبدیل به پولش کردم، چون دیگه توانایی ندارم درست کنم. همون مثلا کاری که میخواستم بکنم پولشو میدم به کسایی که ندارن.
یعنی قبلا خودتون تهیه میکردین؟ آره، آره. و میپختین غذاتون؟
آره، آره، آره.
خب چقدر دقت میکردین غذایی که میپذید سلامت کافی رو داشته باشه؟
آره، اولا که با عشق درست میکردیم. من الان حتی برای بچه ها میخوام درست کنم، قاشق هم نمیذارم تو دهنم، قاشق هم میذارم کنار، باز یه قاشق دیگه برمیدارم.
سعی میکنیم بهداشتی کار
داشتی خوب. بله، چون نظر دیگه اگه قرار بشه که خوب درست نکنیم قبول نمیشه دیگه.
درود بر شما. خانم، شما فرمودی که نظر آش دارید. آشتون از اونایی هست که یه وجب روغن روشه؟
نه، سعی میکنم که یه جوری باشه که بتونن همه استفاده کنن. آره، سعی میکنیم روغنایی استفاده بکنیم که بالاخره قابل استفاده تر بشه، مثل کنجد، مثل زیتون، مثل روغنایی که بخوام. من یعنی حقیقتا حتی روغنای زرد و گاوی رو خیلی استفاده می‌کنم. حالا نمی‌دونم حالا مشکل داره یا نه، ولی خب میگم از روغنای مایه بازار بهتره، اینجوری خودم احساس می‌کنم.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، حتما جواب این سوال شما رو میدن.
انشالله، ممنون میشم.
مخصوصا حالا تو این روزهایی که هوا هم گرم هست و ممکنه غذاهای چرب زودتر فاسد بشن، بهتره که به اندازه یا حتی کمتر استفاده بشه.
تو درست کنیم که همه بتونن بخورن، اون بچه هم بخوره، پیرزن هم بخوره، پیرمرد هم بخوره، آسیب بهشون نرسه. این مدلی دیگه.
و شاید خیلی از افراد محسن روغن براشون ضرر داشته باشه.
آره.
شما فکر کنین که الان نه، یعنی مثلا من این روزی که برنامه دارم سعی می‌کنم همون روز دیگه، یعنی مثلا از صبح کار پیازاقشون رو انجام بدم که برای بعد از ظهر، بعد از ظهر سعی توضیح بشه. یعنی اصلا نمیمونه که
روغن داره فاسده.
آره، نمیمونه که خدای نکرده موجب مریضی برای اطرافیان بشه. خب میگم به حال برای آدم نظر اگه نظر برای امام حسین نه، بعد همه چیز رعایت بشه دیگه. امام حسینی باشه ان شاء الله.
درود بر شما. خیلی متشکرم. ان شاء الله 4 ستون بدنتون
فدای شما بشم.
نظرتون هم قبول.
فدای شما بشم.
بزرگوارین، خداحافظ شما.
انشالله که خوش و خوب باشین همیشه.
زنده باشید. همچنین خداحافظ.
خوشا به سعادتتون شمایی که سفره‌های اطعام و اکرامتون گسترده است. غذاهای نظری خیلی به دل میشینه، میچسبه به آدم، حلال، سالم، ایمنه و عاشقانه پخته و آماده میشه. شاید که قبول باشه همه این نظرات شما در این روزها. آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مهمان ما هستند در این گفتگو از مجموعه غذا سلامت زندگی که داریم میپردازیم به بایدها و نبایدهای مصرف روغن در طبخ غذای نظری. آقای دکتر رضایی، صحبت شما رو بشنم.
یه صحبتی از آشرشته شد، حیفم ما نگم اینو. تو بس آشرشته رو میگم، موضوع شما روغنه، ولی آشرشته باز نیست، چون میگم تو فرهنگ ما، بخش از فرهنگ غذای ما آشرشته است، غذای خیلی خوب و سالم هست. یکی دو تا نکته است. تو هنگامی که ما آش رو درست میکنیم، خصوصا آشرشته رو، خوب اصل یکی ارکان غذایی اساسیش تو آشرشته حبوباتش هست، که سعی کنیم حبوبات حتما خیس کرده باشه، و اگر بتونیم فرهنگش رو جوانه زده باشه که ایداله، یعنی جوانه حبوبات مصرف بشه. وقتی حبوبات خیس میخوره و جوانه میزنه، عرش غذاییش چند برابر میشه. نمونهش یادم یه پوستر ما قدیما 20 سال پیش مرکز بهداشت اینا رو چاپ میکردن وزارت بهداشت، که چیکار کنیم بچه‌ها غذاشون مقوی و مغذی بشه.
بله.
میونه چیکار میکردن؟ میونه جوانه گندم، جوانه حبوبات رو خشک میکردن، آرد میکردن، آرد جوانه گندم، آرد جوانه عدس، آرد جوانه حبوبات، وقتی رو تو آش و سوپ میزدن رشد بچه‌ها بهتر میشه. پس یادم باشه خیساندن و جوانه زدن عرش غذایی حبوبات رو چند برابر میکنه. بحث بهداشت، شستشو و ضد عفونی سبزی هم خیلی اهمیت داره، تازه بودنش هم همینطور. و اینکه سعی کنید از تمامی گروه غذایی در آشرشته استفاده کنید. در آشرشته شما نگاه کنید همزمان از سبزیجات، غلات، حبوبات، عصاره گوشت و قسمت لبنیاتی مثل کشک اینا استفاده میشه. تمام یه غذای بسیار, بسیار 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 کامل هست و قابل توصیه است. فقط سعی کنم میگم زمان پخت متعادل باشه، خیلی طولانی نباشه. و در بحث روغن ها هم میگم حتی روغن زیتون و کنجد هم که اسپوردن، روغن زیتون و روغن کنجد جز روغن های گیاهی هستن که نسبت به حرارت حساس هستن. سعی کنیم شعله حرارت رو اندکی کاهش بدیم و با شعله بالا سرخ کردن انجام نشه انشاءالله.
بسیار خب. آقای دکتر رضایی، در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف روغن در طبخ غذای نظری این سوال مطرح هست